دست دلم واسه کاری که نگم پشت زمستان دلم از بهاری که نگم آه من عاشق شده عاشق یاری که نگم روز و شبم پر شده از اول و قهراری که نگم گرم شده دست دلم باز به کاری که نگم پشت زمستان دلم از بهاری که نگم از بهاری که نگم.
خب ساعت 8:30 دقیقه است و خیلی از برندها و خیلی از فروشگاه ها هفته قبل رو یک تخفیفات ویژه گذاشتن. ما هم میخوایم یک آفر چی میشه فارسیش خانم مایبی؟
هم تخفیف.
نه تخفیف یعنی
آفر ویژه میشه تخفیف ویژه، یعنی آف خورده.
نه نمیدونم حالا.
آره دیگه.
ما میخوایم الان یک بستر رو فراهم بکنیم به خاطر اینکه دیگه خانم محبی بزرگوار متولد آذر هستن، ما برای ایشون هم این رو قائل شدیم که امروز میتونن تشبیه برن خونه سال 8.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. یعنی شما کادوی تولد من رو همین تشخیص دادید که الان من برم خونه.
نه کادو حساب میشه؟
نمیدونم والله، ولی من میگیرم ازتون آقای مهنافر.
شد با پول نشد با زور، یعنی تهدیدآمیز بود. سلامت باشید.
خیلی متشکرم دوستان عزیز شنونده، با شما خداحافظی میکنم.
استاد بنده هستید و من هم مزاح میکنم. سلامت باشید.
خیلی هم خوبه.
شما بزرگوارید. ممنونم. ان شاء الله که شما روز خوبی داشته باشید.
الهی آمین. با شما ان شاء الله. خداحافظ.
خدا نگهدارت. خب اصلا داشتم فراموش میکردم. 8:31 دقیقه دیدم حسین داره اشاره میکنه. خب همراه بشید با شمیم ایران، فکر کنم حدودا نیم ساعت یا 29 دقیقه اینجوری تقدیم شما عزیزان میشه.
استاد یوسف علی میر شکاک، شاعر، نویسنده و پژوهشگر.
من در خیرآباد به دنیا اومدم، توی منطقه بن معلا بین کرخب و شاهور. 6 ماهه بودم که از خیرآباد کوچ میکنن میان به جعفرآباد. پیش از آن که برم به اصطلاح به مدرسه، از روی دست پدر من نقاشی کردن رو یاد گرفتم و علاقه‌مند به شاهنامه شدم، چون توی خونه ما هفته یک بار پدر شاهنامه میخوند و یک کدوم دیگه از روستاییان که صدای خوبی داشت و به لحن شیرین خسرو خوندن لور کوچک ایشون فلکناز میخوند. این دوتا میشستن، یکی عاشقانه فلکناز میخون، به خیلی سوزناک و پدر خیلی حماسی شاهنامه میخون. من علاقمند شدم به شاهنامه. بعدم سپاهی دانش که اومد، به خاطر رفاقتش با پدر 4 سالگی مستمع آزاد به اصطلاح نشستم سر کلاس. صبح ما رو به اصطلاح مادر سفارش میکرد اینایی که دوچرخه داشتن جلو بنشونن بریم خیرآباد. سر ظهر که میشد دیگه کسی به کسی نبود. توی همون 2 سال مستمع آزاد من سواد خوندن نوشتن رو یاد گرفتم و دیوانوار افتادم به کتاب خوندن. هیچی هم حالیم نبود که چی دارم میخونم، ولی علاقه اصلی من شاهنامه بود و تا حدودی میشه گفت نظامی گنجوی و از همه مهمتر بابا طاهر عریان. بعدش هم که رفتیم مدرسه، درس در حاشیه کار بود، در حاشیه زندگی بود. خیلی توجهی به درس نمی کردم، چون فکر می کردم بلدم درس ها رو. یک کلاس سوم ابتدایی جرأت نمی کردم توی خونه خودمون، یعنی توی جعفرآباد، من شاهنامه بخونم، چون پیرمرد الانش هم که زمین گیره کسی حق نداره جلو شاهنامه بخونه، میگه همه غلط می خونن پس خودش درست. پدر سالاری بود برای خودش تر.
محمود حبیبی کسبی، نویسنده و شاعر.
آقا یوسف پرورده یه مکتبیه که ظاهراً محل تلاقی عرفان و باورهای شیعی و اعتقاد به مولای متقیان حضرت امیر علیه السلام و یک حوزه آبریزیه که همه این رودها درش جاری شدند. از معارف موجود در شعر و ادبیات، از معارف مکاتب عرفانی، از معارف موجود در کلام و اعتقادات مکتب تشیع، همه اینها در وجود ایشون هست و میشه دید بعضن این معارف رو، جلوه این معارف رو در وجود ایشون.
سپاه دانش که رفت، حسن جوانشیر اومد از آذربایجان، لهجه آذری قشنگی هم داشت، لهجه ترکی زیبایی داشت. یادم سر کلاس بودیم که از خدا کرم علی خدایش بیامرزد، خب روستایی بود، سوار بر اسب وارد کلاس شد، یعنی سر اسب اومد توی کلاس، خودش هم سرش رو خم کرد، چه خبره؟ به حسن جوانشیر برخورد، جمع کرد، از خیرآباد اوورد به جعفرآباد توی ساختمون در بداغون گلی، داد جارو کردن، کلاس تشکیل داد. کت خدا نمدار، پدر سردار شهید درویشی، هم سواد داشت، به قول قدیمی ها ناسخ خونده بود. اون وقتا بخواستن میگن طرف خیلی سواد داره، گفتن ناسخ و تواریخ خوند. در این حال بچه شهر بود و این حرفا، فوراً بنای ساختن یه مدرسه شیک و پیک گذاشته شد. یه مدرسه ساختن، آجوری، در تمیز، بنام از دسپول آوردن، با ایوون و دفتر و کلاس. ششم رو که خوندیم و تمام شد، یه آغاز سرگردانی که کجا بریم کار کنیم، کجا بریم درس بخونیم. اون چه که مهم بود برام توی دسپول این بود که اتفاقی ما با پدیده‌ای به نام کتابخانه عمومی آشنا شدیم. یه رفیقی داشتیم به نام عطار، اگر اشتباه نکنم، کتاب زنبقدری بالزاک رو دیدم دستش، اون از کجا بردی؟ میبید من به خود گفت من اینو بد نمیدم، این مال کتابخونی عمومیه. گفتم کتابخونی عمومی بود؟ گفت 5 تومن پول بیار با یه قطعه عکس، میبرم سرطنامه. برد ما رو سرطنامه و این شد پوز بالا پوز درس نخوندن من. صبح به صبح زودتر از مدیر کتابخونه عمومی آقای سرخه، من دم در بودم و شب به شب با اون می اومدم بیرون. اون اول این وحشت کرده بود که مثلا یارو دیونه چیزیه، ولی اندک اندک دید نه، یارو مستغرقه به اصطلاح. کاکلدار خود حتی کتابداری می کردم، ولی همچنان آشفته و بی حساب کتاب می خوندم. یعنی از یه بر مثلا کشف الاسرار میبودی، از یه بر آثار چخوف، یعنی به تعبیر زوربا که به کازانتزاکیش میگه کرم کتاب، کرم کتاب بودم. الانش هم مونده برای من همین، یعنی از مثلا 100% وقت من 90% وقت به کتاب خوندن میشد. البته تا تو روستا بودیم ما، یعنی تا هنگامی که الغای رژیم ارباب رعیتی دروغین اون رونه نمرده زمین ها رو از کشاورزان گرفت، خب کشاورزی هم میکردیم. علاوه بر درس خوندن، دروی گندم بود، شخص زدن بود، به ویژه کشت شالی، این پرزحمت ترین کار تابستونای بچه های روستای اون حدود حوالیه.
امید مهدی نژاد، نویسنده و طنز پرداز.
شاید در واقع حال و هواهای معنوی و عرفانی که آقای میرشکاک رو من شاید نتونم راجبش صحبت کنم، چون که من شاید هیچ وقت محرم اون حالهاشون نبودم و حالا نمیگم یه خوبه یا بده، برحال یه فاصله همینجور از این نظر وجود داشت، ولی این شوریدگی و شایدهایی خب در همه یه وجوه شخصیت آقای میرشکاک دیده میشه. مثلا همین که برعکس خیلی از هنرمندان دیگه که مثلا یک یا دو خط یا رشته رو میگیرن و ادامه میدن و در واقع برای خودشون برند میسازن توی یک فضای خاص شعری، یک قالب شعری، مثلا آقای میرشکاک سرشار از پراکنده کاریه که نمیشه گفت کار مثلا بیهوده و بی‌حاصل بوده، چون تو هر کاری که وارد شده هم یه اثر درخشان خلق کرده، هم برکات دیگه ای داشته. منتها خب به هر حال در مجموع شما وقتی میبینی آدم بیشتر به جای اینکه برای خودش یکی کاراکتر ساخته باشه، انگار داشته کارهای مختلف رو تجربه میکرده. تو همه ژانرهای شعریشون شعر داره، از شعر کهنه گرفته قصیده، مخمس، ترکیب، مثنوی، غزل و انواع شعرهای نونیمایی، شعر سپید و کارهای دیگه. خب این حتما از یک شوریدگی و شیدایی نشأت میگیره.
من از کلاس 4 و 5 یه سمزمه هایی میکردم، ولی حالیم نبود که وزن دقیقا چیه، لاجرم برخی جملات موزون بودن، برخی جملات ناموزون. به دسپول که رفتیم خب قضیه جدی شد، هم این کتابخونه عمومی دسپول تقریبا میشه گفت همه دیوانهای شعرا رو داشت که من خیلی از دیوانها رو بعدا اصلا نتونستم پیدا کنم یا نخریدم. دیوان عثمان مختاری، ثنای غزنوی که شد پیر ما و تکیگاه اصلی فکر من. پیش از اون که عروض رو یاد بگیرم، از راه حفظ کردن شعر ذهنم موزون شد. یه همون سال اول دوم دبیرستان قضیه برام خیلی جدی شد و چون یه خوردم احساس غربت می‌کردم سال فکر کنم 54 بود که به خودم جرأت دادم شعر بفرستم برای پیک دانش آموز. دست بر قضا آقای محمد حقوقی خدا بیامرز شعر نو ما رو به عنوان نمونه شعر بی‌نقص چاپ کرد. حسی خیلی عجیبی بود که این شعر منه به همه بچه‌های دبیرستانم دیدن که آثارش چاپ شده. ما جرأت کردیم یک غزل هم براش فرستادیم به یک بیت شادمه کجا گریخت کجا رفت سایه ها گفتن به باغ آینه باران آفتاب برید. بعد از انقلاب اصلا قبول نداشت که ما شاعریم، نه ما هیچ کدوم از جماعت جناح مسلمون نم. مشکل اصلا جامعه روشنفکری ما نمیدونم شد مشکل هممون اینه که یه خط بیکشیم هر کی با ما نیست هیچی نیست. ما یه استاد دیگه هم داشتیم به نام آقای مهندس پور، ما اشتباهی کردیم سر کلاس ایشون دو سه تا شعر فی‌البداهه گفتیم که اصلا هم قابل خوندن نیست. یه بار در اومد گفت خاک بر سرتون، ببینین دخترای فسا توی دو چرخ سواری اول شد. همینو که گفت من شروع کردم بنوشتم به دنیای ورزش، بدیدم همین که این دختران کارها میکنن، خوندیمش این خوشش اومد.
محمود حبیبی کسبی، نویسنده و شاعر.
برای کسی که صاحب بصیرت باشه خیلی نکته دیدنی هست. من یه موقع یه چیزکی درباره آقای یوسف نوشته بودم، اسم اون نوشته بود عقل جنون آگاه، نام این حال رو این مقال رو این شخصیت رو شدم عقل جنون آگاه. شاید یه کسی تازه با آقای یوسف آشنا بشه رفتار و سکنات و وجنات و اینا یکم براش عجیب بیاد، یکم خارج از این عرف‌های معمول جامعه امروز بیاد، ولی اتفاقا من میخوام بگم که ادب اتفاقا اینه، این که ما هممون خودمون رو معطوف بکنیم و مجبور بکنیم به یه رفتار معروف، به یه رفتاری که عرف شده بین همه و این رو اسمشو بذاریم ادب و کسی خارج از این بشه بگیم این بی‌ادبه، این مثلا بی‌نزاکته. اینطور نیست، هر شخصیتی با جایگاه خودش با منش خودش ادب خاص خودش رو میسازه، رفتار خاص خودش رو میسازه. آیوسف اینجوریه، یه ذره متفاوته از اونچه که معموله. وقتی این وجوه مختلف این شخصیت رو میذاری کنار هم میبینی اینا به هم اتفاقا میشینه، غیر از این باشه بیادبیه، غیر از این باشه درست نیست. این وجوه مختلف این شخصیت با هم خاناست و جواب میده.
بعد از چاپ این شعرها توی پیک دانش آموز به خودم جرأت دادم شعر فرستادم برای جوانان رستاخیز. مسئول شعر جوانان رستاخیز مرحوم منوچهر آتشی بود. از غزل بنده دو سه بیتش رو حالا جواب داده بود به علالی که میدونی اینا، حالا فکر بگرد میدونم، منم اصلا نمیدونستم قضیه چیه. تو نمیدونستی ما که سابق مثلا ممیزی میکنه روی کلمه جنگل حساسه، روی کلمه گل سرخ حساسه. من یه نامه تندی براش نوشتم، بعد زور اومد و دیدار بلان گفت نامت رو دارم. ما مثل کاریمون نبود، خجالت حتی بکشم خودش بیام بود. بعدش در اومد به بهمن گفت که امشب یوسف رو بردار بدار جای من شب شعر گالری تخت جمشید رو افتتاح کنم. گفت ایشون رو برم؟ گفت آره، من شعراشو ندیدی؟ گفت چرا، ما رو هم بردن اونجا. با اینقدر من پرت بودم که یادش بخیر آقای مرکویا وایساده بود گفت تعظیم کن وقتی کف میزدم، من موندم چیکار کنم. تعظیم کردیم به مردم.
ناصر فیض، نویسنده و شاعر.
آقای میرشکاک یک اسم آشنایی از همون اول انقلاب، یعنی از ابتدای انقلاب که چیزی جایگاه و پایگاهی مثل حوزه هنری ما آشنا شدیم، موازی با همین ما اسم استاد میرشکاک رو شنیدیم. قبل از اونم تو آثاری که در حوزه منتشر میشد، مثلا اون بچه های مسجد، اون مجموعه های سوره، از شعراش گرفته تا مقاله نقد و نظر در رابطه با پایه و اساس ادبیات فارسی و حوزه های دیگه. هرچند مثلا ایشون در حوزه سینما هم بخواد صحبت کنه خیلی حرف داره، برای زدن حرفای حرفه‌ای و درست داره. این صاحب نظر بودن در حوزه‌های مختلف خیلی جاذبه ایجاد کرده بود برای آقای میرشکاک که این همجوری ادامه داره، الان هم همینطوره. این شخصیت برای من از همون اول یک شخصیتی که احاطه داره، خیلی جامع هست، هرچند خیلی مایل نیست که این بر اون بر به اصطلاح نمایشگاه بذاره و از این کارا بکنه، کلا این روحیات رو نداره.
توی دیسپول که ما شب شعر می داشتیم، یعنی آیه زاکر صالحی شب شعر می داشت توی دبیرستان ها، کف زدن و تعظیم کردن و این حرف ها نداشتیم ما، با شعر بخوندن و یه بهبهی و احسنتی و همین خیلی ساده برگزار می شد. برحال ارتباط من با مجله جوان و رستاخیز بیشتر شد، لطف کردند و اون صفحات وسط چیزی بانبان شعر شکاب گذاشتن و به چیزایی هم نمیشتیم. همین باعث شد که ما دیگه کلن جدی بگیریم ماجرا رو، هرچند بیه فلاشبک لازم داره. آنچه که باعث شد من سخت به شعر متعهد بشم مصاحبه مرحوم دکتر مهدی حمیدی شیرازی بود و این غزل شنیدم که چون کوی زیبا و بمیرد فریبند زاد و فریبا بمیرد. به نظر من مؤسس غزل نو ایشون بود، هم با همین یه غزل، یعنی راه رو باز کرد برای بقیه، چون روزگاری ایشون این غزل رو گفت. درسته که حالا مضمون برگرفته است از ادبیات غرب، ولی تو ادبیات فارسی بی سابقه بود این. به هر حال من اینکه خیال داشتم مثلا فیزیک نور بخونم ممکن برم، از اشاراتی که نوجوان ها میکنن، این غزل باعث شد کلن بگم آقا همه چیز رها فقط شعر. ما با نیماست که در حقیقت وارد یه جهان جدیدی میشیم، یعنی به تعبیر خودبنده نیماست که میفهمه آقا یه تاریخ تازهی باید برای این سرزمین تأسیس بشه و چون ما ساحت اصلی هویت قومیمون، هویت دینیمون، هویت فرهنگیمون توی شعر متجلی بوده، لاجرم باید شعر دگرگون بشه. شعر که دگرگون بشه تاریخ دگرگون خواهد شد. اونی که خمار فراق شعر اندوهگنا نمیگه، اونی که مست وصال شعر شادمانی رقصان سرخوش میگه، شما میدین خسرو و شیرین حضرت نظامی رو با لیلی و مجنون نظامی قیاس کنین، دو منظومه از یه شاعر. توی این یکی خب برای در حقیقت خودش رو خسرو میبینه، معشوقش رو و عیالش رو آفاق رو شیرین میبینه، به همین خاطر انگاری اثر ریخته توی این منظومه. به لیلی و مجنون که میرسه، حالا آفاق رفته، دومی هم رفته، جگرش هم کبابه، در این حال باید این بازنمودی از خودشه، تلخ شده، شور شده و یک سر سوزناکه. ریتمیک بودن یه خورده ضرب غمش رو میگیره و ضرب شوریش رو میگیره. تنوعی که از حیث چشم انداز، از حیث همین منش شاد، منش غمگین، منش دو پهلو، منش مأیوس، ناامید، مؤمن خیلی شدید، کافر خیلی شدید، عارف خیلی شدید، اینا هر کدوم شعر خودشون رو میگفتن. یعنی چشمه شور و شیرین و چشمه عسل و چشمه زخم، اینا همه با هم در میومد و کسی مزاحم کسی نمیشده.
امید مهدی نژاد، نویسنده و طنز پرداز.
یوسف علی میر شکاک به نظرم یکی از مؤثرترین چهره ها در فرهنگ و هنر بعد از انقلاب، به خصوص ادبیات. به جز کارهایی که خودش کرده، اهم از شعر، نقاشی، طنز، نوشته های دیگه، تأثیری که در یکی نقد داشته و یکی در تعلیم. خیلی شاید وقتی از دور با آقای میر شکاک آشنایی دارن یا مثلا یه شمایل و شمایی از دور میبینن، احساس کنن که مثلا یه عصبیتی، یه تلخی. مطمئن که در واقع این توفیق رو داشتم که مستقیما شاگردش باشم. روحیه معلمی که داره من در کمتر کسی دیدم، این از استادای رسمی تا غیره. طرفی شعری میگفت که صرفا یه نکته مثبت توش داشت، من مثلا باقیش پر از ضعف بود. 10 دقیقه راجع به نکته مثبت صحبت میکرد، مثلا کلی بهش هیجان میداد که بعد راهکار میداد که مثلا تو شعری رو بخون، شعری رو بخون، و یه اشاره هم مثلا به یکی از ضعف ها میکرد که مثلا خوبه این ضعفت هم مثلا با این راهکار برطرف کنه. این چیزی که من خودم هرگز ندارم و خیلی دیگه دیدم، با اینکه منصب استاد یا معلمی دارم، این روحیه رو کمتر دارم. و در جریان نقد، یعنی شکلی که آقای میر شکاک به خصوص تو نقد ادبی، در واقع چیزی که نقد رو به تأویل و حکمت نزدیک میکنه، خیلی شکل داده به نگاه و سلیقه نسل‌های مختلفی از شاعران بعد انقلاب که خود من یکی از اونها حساب میشم.
پدرم شعر میگو، البته همینجوری به قول خودش من درآوردی سر به سر خلایق گذاشتن و این حرفا، حوادثی رو که توی روستا اتفاق میافتاد با پیتلبی میزد و میگو. جدی نگرفت ایشون شعر رو مگر هنگامی که قلندران خلیج بنده چاپ شد و شوکی گفت چی؟ شعر گفتی تو بیخود فکر کردی و شروع کرد و بالاخره هم شاعر جدی شد.
ناصر فیض، نویسنده و شاعر.
آقای میر شکاک اینو متوجه بوده که شمایی که داری راجع به زبان فارسی میخوای حرف بزنی، پس در درجه اول باید خودت یک زباندان باشی، یک آدم نطاق باشی، بلد باشی حرف بزنی، حرف رو تحویل بدی. آقای میرشکر در نثر بسیار آدم توانمندیه. حتی بعضیا مثلا میگن حتی نوع انتخاب تعابیر و اینها گاهی یک شباهت هایی هم مثلا به مرحوم جلال آل احمد داره. هرچند اصلا ایشون میگم همه اینا رو بذاریم کنار هم، مجموع همه ایناست. یا یک جاهای مثلا یک شباهت های در اون تندتر حرف زدن، تندتر بیان کردن مثلا به دکتر شریعتی مثلا شباهت داره در یک جایی. در یک جایی مثلا نگاه و اندیشه های مثلا شهید آوینی رو داره. من اعتقادم اینه که همه اینا رو کنار هم داره. آقای صف،
اولین کتابی که بنده ازم منتشر شد قلندران خلیج بود. این اولین مجموعه شعر بنده است. ای دل ای تفنگ شعله ور، چرا بوی خون نمی دهد؟ تپیدنت لک لکی نمی پرد غرشت، آهوی نمی رمد دیدنت. ای دل ای تفنگ برنوی پدر، زیر سقف سینه سیاه من همچو آبگینه شکسته ای ماندی و شکسته تر نگاه من در تو ماند و بال وام نمی کند. چون کبوتری بریده بال و پر، او نمی پرد. تو پر نمی شوی از هرای مرگ، برنوی پدر. لایق نگاه مرده منی، نه نگاه گرم ماد آهوان. خون نمی کنی چرا به این نگاه، چون سگ گری به مشت استخوان. کهنه ای تو و پسند خاطر هیچ کس به جز پدر نمی شوی، او دگر نمی شود. چنان که تو، تو چنان که او، دیگر نمیشه. پاییز 62.
محمود حبیبی کسبی، نویسنده و شاعر.
کتاب هایی مثل قلندران خلیج و ماه و کتان و از چشم اجده ها و اینا، کتاب هاییه که در آغاز راه شاعری ما میخوندیم و یاد میگرفتیم و هنوزم به نظرم تأثیر گذاره. در حوزه نقد ادبی باز به همین شکل، یعنی یه سلسله مقالاتی داشتن فروغ، کاهنه مرگاگاه، یا مثلا نیستنگاری و شعر معاصر، که اینا خب در حوزه نقد ادبیه و هر کدوم واقعا بیبدیله در روزگار ما در حوزه نقد ادبی. در حوزه روزنامه نویسی یه دوره‌ای اساساً روزنامه خون شدن ما به عشق این بود که روزنامه صبح رو بگیریم، مطلب آقای یوسف رو بخونیم، روزنامه عصر رو بگیریم، جوابی که خودش به روزنامه صبح خودش، مطلب روزنامه صبح خودش داده رو بخونیم. در ابرار می نوشتن، در کیهان می نوشتن، در صبح می نوشتن.
از استاد میرشکا که آثار متعددی به چاپ رسیده است که میتوان به کتاب‌هایی چون ستیز با خویشتن و جهان، جای دندان پلنگ، از زبان یک یاغی، فرامرز نامه، ایمان و تکنولوژی، مؤمنان در آخر الزمان، آخر الزمان و نیست انگاری، ویژگی‌های آخر الزمان، منتظران و حقیقت انتظار، ویژگی‌های انسان آخر الزمان، غفلت و رسانه‌های فراگیر، نیست انگاری و شعر معاصر اشاره کرد.
آدمیزاد تو روزگار جهل فکر می‌کنه هر چی تولید کرد باید چاپ بشه. الان دیگه می‌نویسم برای چاپ نشدن. چون حقیقت قضیه اینه که اولا هر گونه کتابی حجابی است بر کتاب اصلی، این وجود خود انسان، خرد خود انسان، روان خود انسان. حالا در ارتباط هر چی میخواد باشه، میخواد در ارتباط با زمین باشه، میخواد در ارتباط با آسمون باشه. این حالا یه مقالاتی است راجع به شاهنامه فردوسی، نیست انگاری و شعر معاصر. فکر کنم این آخرین کتابی است یا یکی مونده با آخر کتابی است که از بنده منتشر شده.
ناصر فیض، نویسنده و شاعر.
یکی از بهترین کارهایی که دارم در سایه سیمرغ هست که به هر حال به شاهنامه و اینها مربوط میشه. بعد اون ستیز با خیشتن رو داره که اونم بحثای متفاوته، یه بخشش برمیگرده به شرایط روزگار، اصلا انسان در این جهان چه جایگاهی داره، چه رفتاری باید با این جهان خودش داشته باشه و آدم کنشگر باشه، آدمی باشه که به هر حال بی توجه به اتفاقاتی که دور و برش میفته، اتفاقات منفی مثبت به همه اینا نباشه. اینا همه ته ماجراش اینه که مخاطبش رو تقویت کنه برای اینکه بره دنبال خرد ورزی، دنبال اندیشه، دنبال فهمیدن، دنبالش معرفت در ابتدا خودش و بعد معرفت الهیت تا توی همه اینا.
محمود حبیبی کسبی، نویسنده و شاعر.
یه موقعی شاید یکی رو مثلا بگیم جنون‌آمیز رفتارش، شاید یکی فکر کنه مثلا از سر ناآگاهیه، ولی یکی وقتی به دامنه اطلاعات و علومی که یوسف علی میرشکاک به اونها تسلط داره به آگاه بشه، بدونه که آقا یوسف چه دامنه وسیعی از اعتقادات رو در رشته‌های مختلف دینی و عرفانی و فقهی و تاریخی و فلسفی و ادبی و و و و داره، میبینی که حاصل اون علوم فقط همینه، سرریزش اینه، چون مثل سدی میمونه که پر شده و اگه این سد رو یه جای شکافی درش ایجاد نکنی که این سرریز نشه، میزنه دیوار رو میشکونه.
جنون جنون من مجنون عاشق، یه این لقب خیلی گنده یه به خودم میدم، ولی دیگه چیکار کنم، یا عاشق دیوونه یا دیوونه عاشق، نمیدونم. بالاخره دیوونگی از جنون و فنون، یه دیوونگی باعث ظهور همین هنرهای متفاوت میشه.
امید مهدی نژاد، نویسنده و طنز پرداز.
حالا عقاب افق و پیما، مدار هم همه را بشکن، که خستند کبوترها از این دوایر تکراری، کسی فسانه فردا را به خواب نیز نخواهد دید، مگر تو پرده افسون را ز چشم خاطره برداری.
بابام یه بابا طاهر برام خریده بود، کلاس دوم ابتدایی، وقتی غمگین میشد بابا طاهر میخوند، خوندم رسیدم به این دو بیتی که به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، بی اختیار زدم زیر گریه. ای گریه گریه گریه، چندان که بعضی ها رفته بودن به پدره گفته بودن آن بچه از رو زدن داره گریه میکنه، یا دیدم سوار بر اسب بالای سر من با غیظ و غضب داره میکنه، بچه گریه میکنه، پیاده شد، گفت کی زده سید؟ گفتم کسی نزده. گفت برای چه گریه میکنه؟ گفتم برای این کیه؟ این مرد که غریب و خیلی وحشتناک بشید. گفت مولات علیه، علی مظهر ذات پروردگار، علی پرده دار وجود است، یا علی مظهر.
با آرزوی موفقیت، سلامت و طول عمر با عزت برای این استاد گرانقدر، همه شما را به خدای بی همتا می سپاریم. روزگارتان خوش، خدا نگهدار. شمیم ایران، گوینده فاطمه روستایی، تهیه کننده مهدی دادجو. Thank you.